ساعت قبلش اعلام کنم امروز جلسه سومه به تاریخ 16/1401 در خدمت جناب دکتر جلالی نائینی هستیم. آقای دکتر بفرمایید.
بله. عرض کنم که شما در مورد سنت مدرن گفتین، من چون زمینه تحصیلیم اقتصادیه، بذارین یه مقدارم از این منظر به این موضوع نگاه کنم. ببینین معمولا رشد اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا از جمله کشور خودمون با تحولات و تغییرات ساختاری و اجتماعی همراهه. نمونه خیلی بارز اون چیه؟ شهرنشینی و مهاجرت، عرض کنم که روستاییان از دهات به شهرها هست. عرض شود که با حالا با تغییر نوع فعالیت های اقتصادی و افزایش تنوع کارها و فعالیت ها، نه فقط روش اقتصاد معیشتی که تو روستا بوده. اقتصاد معیشتی چیه؟ حالا به انگلیسی هم بعضی میگن natural economy، اقتصاد طبیعی. این است که تولید برای مصرف خود، تولید برای self consumption. این نوع فعالیت اقتصادی با فعالیت برای اجتماع یا فعالیت برای بازار جایگزین میشه. مثلا بنده که کارم تدریس و پژوهشه، میام کارم انجام میدم، کلاسامو دایر میکنم، لکچرامو ارائه میدم و تخصصم این میشه، اما از تخصص بقیه استفاده میکنم، نان و غذا و اینا میخرم، عرشبت که البسه میخرم. یعنی که پس توی اقتصاد عرشبت که مدرن چه اتفاق میفته؟ تقسیم کار اجتماعی اتفاق میفته. افراد توی کار خودشون چی؟ تخصص پیدا میکنن و دیگه کارشون برای مصرف خودشون نیست، کارشون برای عرضه در اجتماع یا فروش در بازاره و از نتایج دستاورد و نتایج کار دیگران هم چی؟ به صورت کالا و خدمات استفاده میکنه. بنابراین موقعی که در فرایند توسعه این تقسیم کار اجتماعی تغییر پیدا میکنه. حالا موقعی که تقسیم کار اجتماعی اینجوری در حالت تخصصگرایی، مسئله فرض بفرمایید که آموزش دیگه فقط یاد گرفتن خوندن نوشتن نیست، بلکه آموزش و کسب مهارت‌های تخصصیه. پس ببینید این در این فرآیند رشد و تحول اقتصادی این اتفاقات داره میفته. مشارکت بانوان در فعالیت اقتصادی بیشتر میشه، نقششون در خانواده و در اجتماع یه مقدار تغییر میکنه. عرض کنم که حالا همراه با این روند و اون مفاهیم سنتی هویت فردی و اجتماعی افراد چی میشه؟ دچار تغییر و بازنگری قرار میگیره. و این فرایند عرشبت که ممکنه بعضاً به گسست معرفتی هم منجر بشه. یعنی صحبت ما از منظر اقتصاد نگاه بکنیم، این تغییرات همراه هست با چی؟ با اون تغییر در نوع فعالیت های اقتصادی و این تغییرات، این نوع تغییرات در سطح فرهنگ و هنجارهای اجتماعی هم به وجود میاره. بعضی از سنجرهای اجتماعی به تدریج یا تعدیل میشن یا استحاله پیدا میکنه. جوامعی که تونستن در این فرایند فرهنگا و هنجارهای سنتی خودشونو با تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل بکنن و سازگار بشن و سازگارش بکنن، دوران گذر هموارتر با تنش کمتری از سنت به مدرنیته داشتن. ببینید این دوران گذار نه فقط همراه با تغییرات در ساختار خانواده، در ساختار اقتصاد، همچنین با تغییر در چارچوبای به اصطلاح نهادی هم هست دیگه. شما توی روستا کار نمیکنید، میان در قالب سازمانه ها، شرکت ها، بوروکراسی ها کار میکنید. نوع رفتار و هنجارهایی که این نوع دستگاه دارن با اون ساختار قدیمی متفاوته. همراه این هم طرز لباس پوشیدن، عرشبت که نحوه تعامل با دیگران، هنجارای اجتماعی تغییر میکنه. و پس این یه فرایند وسیعیه که حالا بعضی از این، خیلی از این سنت‌های قدیمی میتونه باقی بمونه ولی در یک قالب جدیدتر. اما تو بعضی از جوامع یا در برخی از این ابعاد ممکنه گسست معرفتی هم ایجاد بشه. این تلقی من از گذار از سنت به مدرنیته است. ابعاد گوناگون داره، تو کشورهای مختلف تجربه مختلفی داره. تو بعضی از کشورها این به تدریج و به طور بطی اتفاق میفته، تو برخی از کشورها هر شبد که سرعت گزارش ممکنه شدید باشه. مثلا در کشور ایران قبل از انقلاب سرعت، حالا خصوصا در هم در بعد اقتصادی هم در بعد اجتماعی فرهنگی، از سنت به مدرنیته سری بود که این خودش ایجاد یک به اصطلاح چالش هایی کرد که یک مشکلات فرهنگی ایجاد کرد. و به خاطر اون سرعتش در قالب عرشبت که مقابله با اون روند نهضت های اجتماعی به وجود اومد که در که در انقلاب 57 هم اثرگذار بود. بنابراین یه مقوله پیچیدیه که نمیشه گفت. بعد از انقلاب اگر نگاه بکنین، هرچند در ابعاد فرهنگی اون عرشبت که انقلاب 57 یه واکنشی بود به اون گذر از سنت به مدرنیته، بعد از انقلاب هم حالا بعضن واکنش هایی هست از مدرنیته به سنت. یعنی که این به اصطلاح یک مسیر یک طرفه نیست، مسیر دو طرفه است. یک به نظر من، حالا خیلی کلی بگم، یه منطقه دیالکتیکی بر این فرایند سواره.
خواهیم
حالا رشد اقتصادی پایدار در چه شرایطی میسر میشه؟ حالا اینو شما میگین یا من بگم؟
نه شما فرمودید. دیگه آره. عنوانی که بگید تدوینگر میدونه دیگه.
ببینید این ببینید سوال جواب این سوال که رشد اقتصادی و توسعه پایدار در چه شرایطی مؤثر میشه، بعد این سوال پیچیده است. در اگر من بخوام به طور ساده و اجمالی جواب بدم، اینجوری میتونم جواب بدم که جوامع در مسیر رشد پایدار قرار میگیرن که در اونا افراد حقیقی و حقوقی، منظور اشخاص بنگاه ها هست، شرکت ها هستن، اجازه و انگیزه برای مشارکت در فعالیت اقتصادی شون فراهمه. ببین وقتی که قاعده بازی، یعنی که اگر من وارد یه فعالیت اقتصادی بشم، قوانین و مقررات حاکم بر این فعالیت‌ها چیه؟ مثل اینکه شما وارد یه زمین فوتبال میشین یا زمین بسکتبال میشین، قوانین و مقررات مشخصه. در قالب این قوانین و مقررات باید چیکار کن؟ بازی بکن. صحنه اقتصادی هم عرشبت که یه حوزه اقتصادم یه قاعده بازی داره. این است که شما چی کارا میتونین بکنین، چی کارا نمیتونین بکنین. قانون مالکیت چیه؟ قانون مالیات چیه؟ مقررات ناظر بر نوع فعالیتی میکنین چیه؟ هر شبت که موقعی که اینا مشخص باشه و رقابت میونه آحاد اقتصادی در شرایطی برابر و شفاف و قابل پیشبینی امکان داشته باشه، زمینه اقتصادی و اجتماعی برای رشد و توسعه پایدار فراهم میشه. یعنی که این به اصطلاح حداقل زیرساخت مورد نیازه. خب مثلا من بگم صحبت این میشه که آحاد فعالین اقتصادی اینا در محیطی برابر و شفاف و قانونمند فعالیت کنن. مثلا مثالش چیه؟ فرض کنید اگر من یه شرکتی هستم و دولت یه طرح یا به مناقصه گذاشته، اگر من پیشنهاد خوبی داشته باشم با قیمت مناسب، منو به خاطر یه شرکت یا گروه دیگه‌ای که زینفوس هستن، عرشبت که قدرت سیاسی دارن، منو کنار نذارن، منم بتونم درست رقابت بکنم. درسته؟ افراد دسترسی نزدیک به هم به اطلاعات داشته باشن. لابیا و انحصارا خودیا رو فقط جلو نندازه، همه بتونن در صورتی که داشتن شرط مناسب و لوازم و دانش کافی بتونن در یک عرصه به طور مساوی و شفاف رقابت بکنن. خب پس موقعی که اینجوری باشه، قاعده بازی هم مشخص باشه، افراد حاضرن بیان چی؟ تو فعالیت اقتصادی مشارکت بکنن، ریسک بردارن، نگاه بلند مدت داشته باشن، سرمایه گذاری بکنن. و عرشبت که در این فرایند هست که انگیزه ها و زیرساخت های لازم برای رشد اقتصادی فراهم میشه. این انگیزه برای افراد که در فعالیت اقتصادی شرکت بکنن و قوانین شفاف جوری باشه که اینا بتونن رقابت سالم داشته باشن، این خیلی اساسیه. اینا به اصطلاح اون بنیادیه که بر اساس اینا چی میتونه فعالیت اقتصادی به طور سالم و شفاف رشد بکنه، وگرنه میتونه در یک محیط بیفته که محیط به اصطلاح غیر شفاف، رانجویی و هر شبت که بهره سوداوری از طریق ایجاد انحصارات، بستن بازارها، اینا نوع فعالیتایی هست که یه عده رو به اصطلاح ثروتمند میکنه، اما نوع فعالیتایی هست که برای جامعه به طور کل سودمند نیست. ببین، انحصار اگر بر اساس شایستگی و کارایی ایجاد بشه اون فرق داره. مثلا فرض بفرمایید یه شرکتی هست که از اقتصاد مقیاس بهره میبره، یعنی که هر چقدر ابعاد کارشو وسیع‌تر بکنه هزینه تولید براش کمتر میشه و خیلی خوب، موقعی که این اقتصاد مقیاس وجود داره، این هرچی بزرگتر باشه، سهم بیشتری از بازار بگیره، نه فقط برای تولید هر واحد هزینه کمتر ایجاد میکنه، چون که هزینهش کمتره به مصرف کنندم اون کالا یا خدمتش رو ارزونتر میفروشه، بنابراین هر دو طرف بهره مند میشن. اون انحصاراتی که به اصطلاح کارای اقتصادی نداره اون است که از طریق گرفتنهای مجوز مخصوص عرشبت که محدود کردن بقیه از رقابت و که ما در اقتصاد به اصطلاح میگیم که موانع ورود و خروج در بازار موقعی که اینا زیاد باشه و این موانع غیر اقتصادی باشه، سیاسی باشه، از طریق لابی‌گر به وجود باشه، اینا عرشبت که نه فقط باعث افزایش هزینه اجتماعی تولید میشه، بلکه با ایجاد کردن محیط‌های غیر شفاف به تخصیص منابع و عرشبت که رانجویی تخصیص منابع غیر کارا میکنه و محیط اقتصادی غیر شفاف و رانجویی و لابی‌گری رو به اصطلاح اشاعه میده. حالا این نکته که من گفتم این یک پاسخ اولیه بود به سوال سرکار. ببینید توی تحول نظریه اقتصادی تئوری اقتصاد توسعه بعد از جنگ دوم جهانی و از اول دهه 1950 میلادی شروع شد. اولین چارچوب نظری که قابل اعتنا بود بهش میگفتن که بیگ پوش تیوری، یعنی که نظریه فشار بزرگ. تو این نظریه این بود که کشورها در حال توسعه از اون حالتی که در اون تعادل دست پایین با درآمد سرانه پایین و فقر گسترده چجوری میتونن رها بشن، به شرطی که به مقدار زیادی تو این کشورها سرمایه گذاری بشه و این سرمایه گذاری ها یه جهش اقتصادی ایجاد بکنه و اگر اون جهش اقتصادی استمرار پیدا بکنه در طول زمان عرشبت که درآمد سرانه افزایش پیدا میکنه، سطح معیشت بالتر میره و قص الهازا. عرشبت که اون موقع تو کشور در حال توسعه نهادهای مدنی و چیزی که ما به اصطلاح میگیم بخش خصوصی ضعیف بود، پس اون اجرا کننده این فشار بزرگ بیگ پوش کی بود؟ میتونست دولت باشه، به خاطر اینکه از نظر به اصطلاح قدرت اداری و بروکراتیک این ظرفیت داشت که کارهای بزرگتری انجام بده تا بخش خصوصی و نهادهای مدنی که موقع در عنفوان کودکی بودن. اما یه مشکل داشت، این مشکلی که الان من مثلا بعضا تو کشورم میبینیم که میگن آقا موقعی که کارا دولتی بشه، بروکراتیزه بشه، بنگاه‌های دولتی اینا کارایی ندارن، منابع بعضا به اصطلاح هرز میکنن. این بود که دیدن که این ساختار دولتی با اون انگیزه هایی که پشتش هست و اون روابط بروکراسی و اون لابیگری، اینا باعث شد که اون نتایجی که انتظار داشتن از این نظریه بیگ پوش به دست نیاوردن. بعدن میمدن یه دهی که از اقتصاددونای توسعه موقعی که به این نتیجه رسیدن و این فرآیند بررسی کردن، یواش یواش تفکر اقتصادی به این رفتش که خب پس این اقتصاد دولتی و این بوروکراسی ها یه مانعی میتونن، اول ممکنه یه حرکتی بدن ولی در ادامه ممکنه اینا باعث ایجاد خودشون باعث ایجاد مبانی توسعه بشن. بنابراین بعضی از اقتصاد دنیای توسعه که اقبال بیشتری به اقتصاد بازار داشتن اومدن گفتن که تصدیگری و دخالت گسترده دولت در فرای اقتصادی از مجرای بنگاه عمومی وضع قیمت‌های دستوری و سرکوب شده و اعمال محدودیت بر فعالیت آزاد بنگاه‌های خصوصی و بازارها در فرآیند رشد توسعه مانع ایجاد می‌کنه. بنابراین در این روی کرده بستر متمایل به بازار، کاهش تصدیگری دولت، آزادسازی قیمت‌ها از جمله نرخ ارز و نرخ بهره، توسعه بازارها و تهدید، یعنی که محدود کردن تخصیص منابع از مجاری بروکراتیک به عملکرد بهتری میتونه بیانجامه. برنامه اصلاحات ساختاری که بهش گفتن که یا تعدیل ساختاری یا استراکچرال ادجاستمنت پالیسیز که در اواخر دهه 70 و در دهه 80 میلادی مقبولیت پیدا کرده بود، در بعضی از کشورها انجام شد و نتایج مثبتی هم در بر داشت. این کشور بیشتر کشورهای جنوب شرقی آسیا بودند. اما در خیلی دیگه از کشورها اون نتایج مطلوب و به دست نیاورد، به خاطر اینکه اعمال اصلاح ساختاری با حکمرانی کارآمد همراه نبود و یه چتر امنیت اقتصادی که بتونه در این دوران حائل اقشار آسیب پذیر رو حمایت بکنرم درست برنامه‌ریزی براش نکرده بودن. به خاطر این اشکالات این مرشبت که مقبولیت این نوع سیاست ها کاهش پیدا کرد و مرشبت که بانک جهانی که یه موقعی خیلی از این تز حمایت میکرد و تشویق میکرد، یواش یواش مرشبت که از این سیاست کلی کنار رفت. ببینید موقعی که اون نظریه بیگ پوش یا فشار بزرگ و بعد این روی کرده متمایل به اقتصاد بازار عالم بررسی میکنه و بازنگری میکنه و اقتصاد دونا و اونایی که تو این زمینه فعال بودن با بررسی این روند و تجربه کشور رو به این نتیجه رسیدن که و این گزاره رو برایشون تقویت کرد که برای دستیابی به رشد پایدار نیاز به ایجاد زیرساخت‌های نهادی و قانونی و خلق ظرفیت‌های اجتماعی برای رشد توسعه پایداره و برای دستیابی به این اصلاحات ساختاری نهادسازی سیاسی اجتماعی جهت تقویت و ارتقای حکمرانی اقتصاد اجتماعی نیاز داره. یعنی که یه موقعی بود که میگفتیم که ما نیاز داریم سرمایه گذاری بشه، خب بخش خصوصی نهادهای مدنی نیستن، نهادهای اجتماعی مثل بازارها ایجاد نشده، خب پس دولت بیاد انجام بده، که به اصطلاح اون روی کرد نتایج خیلی چیزی به اصطلاح خوبی بعد از یه مدتی به دست نیاورد. اولش یه حرکت داد ولی ادامهش مشکل داشت. اون بخشی که اقتصادی که متمایل به اقتصاد بازار بود سیاست‌هایی توصیه کرده بود که بتونه به اصطلاح بخش غیر دولتی هم تو فعالیت اقتصادی مشارکت بده و هر شبت که نیروهای بیشتری به اصطلاح وارد عرصه بکنه، افراد بتونن سرمایه گذاری بکنن. عرض کنم که حالا دولت همراه بخش خصوصی به تدریج بازارها وسیع‌تر بشه، سرمایه گذاری بلند مدت بشه انجام بشه. اما اون سیاست ها در واقع مکملش چی بود؟ مکملش این بود که شما نهادهای اجتماعی وجود داشته باشند، زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی وجود داشته باشه که بتونه یک اقتصاد با تکیه به نهادهای مدنی و بخش خصوصی بتونه چیکار بکنه؟ قوام پیدا بکنه، بتونه در پناه قانون با رقابت برابر و شفافیت چیکار بکنه، بتونه فعالیت بکنه. بنابراین پس این بازنگری با توجه به تجربه قبلی این بود که شما در این حالی که میخواین رشد اقتصادی داشته باشین، سرمایه گذاری بکنین، نیروی کار بیشتری میخواین، سرمایه انسانی بیشتری میخواین، فناوری بهتری میخواین، اگر بخواین اینا رو فراهم بکنین نه فقط باید علامت‌های اقتصادی به فعالین اقتصادی بدین که منابع درست تخصیص پیدا بکنه، سرمایه گذاری درست انجام بشه، رانجویی و عرشبت که انحصارات از طریق مجوزا اینا کمتر بشه، کارهای اقتصاد بیشتر بشه، همراه این شما احتیاج دارین که قوانین و زیرساختها رو از طریق ایجاد نهادها و تحکیم قانون مالکیت و شفافیت، جلوگیری از فساد، نظارت دقیق‌تر چه همراهی بکنه. بنابراین تو این روی کرد میگه که شما اگر بخواین حکمرانی اقتصادی درستی داشته باشید، دولت از تصدیگریش چیکار بکنه؟ کاهش بده، اجازه بده نهادهای مدنی بخش خصوصی فعالتر بشه، اما یک قانونی باید باشه، مقرراتی باشه که همه بدونن قاعده بازی چیه، شفاف باشه، یک قوه قضاییه باشه که بتونه بی‌طرف و با دانش کارشناسی بیاد در مورد این به اصطلاح دعوایی که بین دعوای اقتصادی که بین گروه های مختلف ایجاد می‌کنه داوری بکنه. همه اینا احتیاج داره به چی؟ نهادسازی و ساختار اجتماعی. موقعی که این نهادسازی با وسیع‌تر کردن حوزه فعالیت مردمی همراه میشه، اون وقت شما چی؟ یه نوع حکرانی اقتصاد اجتماعی ایجاد میکنین که افراد میتونن به طور پیشبینی پذیر با تکیه به اقتدار قانون با شفافیت در چارچوب نهادهایی که به طور داوطلبانه ایجاد میکنن فعالیت بکنن. موقعی که این انگیزه فراهم باشه و این پشتیبانی قانون باشه، اون وقت این فعالیت اقتصادی فراگیر میشه، مستمر میشه، باعث میشه این انگیزه باعث میشه که نهادهایی که تسهیل کننده این فعالیت اقتصادی هن چی ایجاد بشه، موانع تخفیف پیدا بکنه. تو این فراینده که شما رشد اقتصادی پایدار میمونه، انگیزه برای استمرارش هست و به تدریج توسعه اقتصادی همراه با توسعه اجتماعی میشه. خب ببینید، پس حالا یه سوال این هست که آیا برای رشد و توسعه اقتصادی اول احتیاج داریم که نهادسازی بکنیم، زیر ساختار محکم کنیم، بعداً بیاد فعالیت اقتصادی بشه؟ نه، همچین تجربه دنیا نشون نده که همچین چیزی هست، که همچین دریافتی از این تجربه نداریم. به این معنی و به این معنی نیست که توسعه نهادی پیش شرط و پیش زمینه ی رشد اقتصادی باشه. تجربه کشورها نشون میده که رشد اقتصادی میتونه همراه و زمینه ساز تغییرات ساختاری و ایجاد و توسعه نهادهای اقتصادی و اجتماعی سازگار با رشد اقتصادی یا تسهیل کننده رشد اقتصادی باشد. حالا پس اگر ما میگیم که شما زمینه فعالیت برای همه باز بکنین تا فعالیت بکنن نهادهای اجتماعی و مدنی باشن که بتونن این تعامل اقتصادی، فعالیت اقتصادی تسهیل بکنن و گسترش بدن، ما معیاری برای سنجش این نوع نهادها داریم یا نه؟ از دهه 80 به بعد که موضوع حکرانی مطرح شد، یواش یواش این مفاهیم ساخته و پرداخته شد و به تدریج شاخصهایی براش تعیین شد که ما بتونیم اندازه بگیریم که خب آیا این نهادهای حقوقی و اجتماعی و اقتصادی چقدر برای مناسبن بر محیط کسب و کار، آیا تسهیلش میکنن یا موانع ایجاد میکنن. الان بانک جهانی شاخص داره به نام شاخص محیط کسب و کار که شامل چندین شاخص مختلف در ابعاد مختلف که نشون میده که مثلا اگر شما مجوز بخواین چقدر طول میکشه که بخواین برین اجازه بگیرین که یه کسب و کار را بندازین، یا اینکه اگر با یه کسی که معامله میکردین یه دعوای حقوقی پیش بیاد چقدر راحت و سریع این توی دستگاه‌های قوه قضاییه حل و فصل میشه. این ابعاد مختلفش اندازه میگیرن. بنابراین ما معیاری هم برای سنجش این هر چند تقریبی و ناکافی، ولی بالاخره یه شاخصایی داریم که بتونیم اینا رو بررسی بکنیم. من خودم موقعی که دانشجو بودم، مثلا سالهای اولیه دوره کارشناسی ارشد دکترا، تمایلم یه چیز شبیه به ایده بیگ پوش بود. بر همین رفتم مثلا فرض بفهم، فکر میکردم که دولت یک سازمانی میتونه باشه که رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی رو بتونه ایجاد و هدایت بکنه. یه در خصوص برنامه‌ریزی اقتصادی، مدیریت بنگاه‌های عمومی، یعنی که پابلیک انترپرایزز، یعنی اون شرکت‌های دولتی که توی اون چارچوب بیگ پوش به اصطلاح موتور رشد و توسعه بودن، توی زمین‌ها علاقمند بودم و رفتم تحصیل کردم. اما تجربه من نشون داد که نه، اگر بخواد یک اقتصادی موفق باشه و فعالیت اقتصادی مستمر باشه و این نهادهای اجتماعی تعمیق بشه، اینه که این فعالیت اقتصادی در کل اجتماع گسترده بشه، نهادهای مدنی حضور داشته باشن، بخش خصوصی حضور داشته، دولت هم یه نقش مهمی داره، به جای تصدیگری نظارت بکنه، قوانین ایجاد بکنه، سه قوه مجری عرشبت که قضایی و مجلس اینا شرطی فراهم بکنن که اون زیرساختای اجتماعی ایجاد بشه، مکانیزمای درست بکنن که بتونن نظارت باشه، مکانیزمای ایجاد باشه که شفاف سازی در عملیات اقتصادی دولت، بانک‌ها، همه اینا به اصطلاح انجام بشه. این ترکیب به نظر من و به تجربه‌ای که دنیا داشته به نظر من موفقه و حکمرانی اقتصاد اجتماعی هم به نظر من در این فضا تعریف میشه. و موقعی که این فضا به وجود بیاد، اون شرایطی که رشد اقتصادی مستمر ایجاد میشه فراهم میشه. حوصله‌تونه که من سر بردم. آقای رنجبر مشغول چرت زدنه.
من دارم میگردم ببینم که تو این حوزه چه سوالاتی باقی مونده که از شما بپرسم.
از وقت قبلی صحنه تکیه نداشت.
آها. حالا میتونین در ادامه این سوال رو بپرسین که اگر توی کشوری مثلا انگیزه این نباشه که افراد بیان سرمایه گذاری بلند مدت بکنن، اینا چی میشه؟
آه بله. خب خیلی عالی. بعد آقای دکتر، من اینجا هم یه سوالی که به نظر من جالب توجه در جهانی شدن اقتصاده.
اون دفعه فکر نگفتیم
جهانی شدن اقتصاد
رو فرمودیم. من یه سوالی که عرض کردم که توی دوره اینجوری شد و بعدش به خاطر به اصطلاح دعوای سیاسی این فرایند چیزی من بله گفتم. سوال سوال سرکار این است که خب اگر سرمایه گذاری به حد کافی توی اقتصادی اتفاق نیفته چه آثاری داره؟ خب اگر سرمایه گذاری اتفاق نیفته این میتونه معلول چند عامل باشه. یکی اینکه محیط کلان اقتصادی و محدودیت منابع اجازه نمیده. مثلا برای اینکه خیلی سادهش بکنیم و بفهمیم، فرض بفرمایید یه اقتصاد کشاورزیه که به خاطر خشکسالی ممتد محصول کم شده. چون محصول کم شده اون چیزی که به عنوان بذر باقی میمونه مقدارش کمه، بنابراین با اون مقدار به اصطلاح سرمایه شما نمیتونین تولید زیاد داشته باشین. پس یکی از عوامل کاهش سرمایه گذاری میتونه این باشه. یه عامل دیگه اینه که به خاطر نااطمینانی و ریسکای بالا افراد انگیزه نداشته باشن سرمایه گذاری بلند مدت بکنن. مثلا تو کشور خودمون به خاطر این است که بالاخره نااطمینانی وجود داره. حالا این نااطمینانی از جنس‌های مختلفه، یکیش ریسک نرخ ارز، یکیش این است که قوانین و مقررات زیاد تغییر میکنه، افراد نمیدونن که دقیقاً قاعده بازی چیه. به جای اینکه بیان سرمایه گذاری کنن تو کشور چیکار میکنن؟ مثلا میرن توی ترکیه خونه میخرن. این نوع پس یه عاملی هست که با کاهش ایجاد انگیزه و افزایش ریسک و نااطمینانی هرچند منابع برای سرمایه گذاری هست ولی میل به سرمایه گذاری ندارن، یا سرمایه گذاری بلند مدت انجام نمیدن، یا اینکه دنبال چی سرمایه گذاری از طریق ایجاد پوشش ریسک برای خودشون هستن. فرض بفرمایید که یه شخصی یه سرمایه داره، از ترس اینکه پس اندازش بسوزه میره چی؟ دلار میخره. این دلارش هم میره زیر بالشش میذاره. اینو برای چی این کارو کرده؟ به خاطر اینکه میترسه پس اندازش بسوزه، در آینده نتونه از نظر اقتصاد خودش رو تامین بکنه. اما این سرمایه گذاری به اصطلاح هرچند پوشش ریسک برای شخص ایجاد میکنه ولی بازدهی اجتماعی نداره. حالا اگر بنابراین این خودش میشه یه انگیزه ای که به جای اینکه شما سرمایه گذاری در ماشینالات ابنیه و ایجاد یه کسب و کار جدید و اینجور کار باشین، دنبال چی هستین؟ که یه جوری ریسکایی که متوجه شما رو کنترل بکنین. خب پس عوامل مختلفی مترتب بر این کاهش سرمایه گذاریه. جمع حالا این عوامل مختلف اگر قوی باشه این باعث میشه که سرمایه‌گذاری کم بشه. چه اتفاقی میفته موقعی که این سرمایه‌گذاری کم بشه؟ ببینید شما برای اینکه به طور سنتی تو این برنامه توسعه اینجوری فرض میکردن که اگر شما بخواین یه واحد رشد، یعنی یه درصد رشد اقتصادتون زیاد بشه، به اصطلاح موجودی سرمایه‌تون باید اکس مقدار زیاد بشه. بهش میگن که نرخ نسبت نهایی سرمایه به تولید. نسبت ما نسبت سرمایه به تولید داریم، مثلا میگن که سرمایه شما هر مثلا نسبت سرمایه به تولید 3 هست. خب اگر شما بخواین سرمایه‌تون تولیدتون رو یه واحد اضافه بشین، اگر نسبت 3 هست و این نسبت ثابت بمونه، بعد سرمایه چی؟ یا به اصطلاح موقعی که شما سرمایه رو اضافه میکنین، یعنی به جای اینکه بگین سرمایه، تغییر در سرمایه. تغییر در سرمایه یعنی سرمایه گذاری. یعنی ما بهش مثلا نمادی که میگیم کا برای سرمایه میشه، تغییر تفاضل اولیه کا که دلتا کا میشه آی. پس شما اگر میخواین به اصطلاح دلتای وایتون، یعنی تفاضل اولیه شما یه واحد باشه، باید اینجا تفاضل اولیه سرمایه شما هم 3 واحد باشه. خب پس اگر شما بخواین تولید بیشتر بکنین، درآمد سرمایه بیشتر بکنین، باید سرمایه گذاری هم بیشتر بشه. معکوسش هم میتونه اتفاق میفته. یعنی اگر حجم سرمایه نسبت به تولید کم بشه، ظرفیت تولید در سالهای آتی هم کاهش پیدا میکنه. در دهه 90 به خاطر وجود تحریما که منابع اقتصادی محدود کرد و افزایش نااطمینانی‌ها، نااطمینانی شما می‌بینید دیگه، عرض کنم که مثلا نرخ ارز، نرخ تورم یا تغییر مقررات، اینا باعث شد که ما سرمایه گذارمون به تدریج کاهش پیدا بکنه و یکی دو سال قبل مقدار استهلاک سرمایه از مقدار سرمایه گذاری بیشتر بود، یعنی که سرمایه گذاری خالص مقدارش کمتر شد. خب این شرایط مناسبی نه فقط نیست، بلکه شرایط بدی برای آینده به ما میگه. و مقالات اقتصادی است که نشون میده که اگر این فرایند ادامه پیدا بکنه، ما از یه تعادل بالادستی با درآمد سرانه بالاتر میتونیم سقوط بکنیم به چی؟ به یک تعادل پایین دستی که بهش میگن تله فقر. بنابراین باید خیلی نسبت به این حساس باشی کشور و سیاستگزاران اقتصادی که سرمایه گذاری ثابت در کشور تشویق بشه و افزایش پیدا بکنه. این هم احتیاج داره به این است که پسنداز اجتماعی زیاد بشه، که اون پسنداز اجتماعی تبدیل به سرمایه گذاری بشه، و این دوتا برای این کار دو سیاست احتیاجه. یکی این است که منابع اقتصادی هرز نره و مثلا بودجه دولت خرج هر کار و فعالیت غیر مولدی نشه. دو، ثبات اقتصادی، ایجاد زمینای اطمینان بخش، قابل پیش بینی بودن اقتصاد، شفاف بودن مقررات و حاکمیت قانون باعث که افراد امیدوار باشن و علاقمند باشن که بیان سرمایه گذاری بلند مدت بکنن. در کنار این مشکلاتی مثلا از قبیل سیاست خارجی و رفع تحریمام کمک بزرگیه که بتونه این به اصطلاح پسنداز اجتماعی بیشتر بکنه که این به وارد سرمایه گذاری مولد بشه. این فرایند تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه گذاری ها من یه چارچوب میخواد که به طور کارا این منابع تجهیز پیدا میکنه، تخصیص پیدا بکنه. فرض بفرمایید اگر شما یک سیستم بانکی داشته باشین که نظارت روش دقیق نباشه، کارآمد نباشه و بنابراین یه عده بیان با اعمال نفوذ وام بگیرن، پس ندن، وامی که برده یه کاری بکنه به یه کار دیگه بزنه، یا اینکه یه طرح و پروژه درست حسابی نباشه که بهش وام بدین، اینا باعث میشه که اون پسنداز اجتماعی هم بسوزه و کارهایی نداشته باشه. بنابراین این مسئله سرمایه گذاری ثابت یک مشکل مهم کشوره و برای معکوس کردن این روند و تشویق اون و ایجاد شرایطی که سرمایه گذاری اجتماعی زیاد بکنه ابعاد مختلفی باید در نظر گرفته باشه، همینطوری که تو عرایزم اشاره کرد. در مورد طارق شفاهی به نظر من این که با افراد زیاد و متنوعی مصاحبه داشته باشین خوبه، نظرات مختلف رو منعکس میکنه، اما باید توجه داشت که افراد اگر اظهار نظر میکنن سعی بکنین که این اظهار نظرات مستند باشه. ببینین من ممکنه یک ذهنیتی داشته باشم و به خاطر ذهنیتم یک حالا یه گزاره‌ای بگم اگر علمی باشه، یا اینکه بیام یک داستان یا ساخته و پرداخته کنم. این تاریخ شفاهی باید ذهنیت فردا با واقعیات سعی کنه یه جوری ارتباطشون رو نشون بده. فرض بفرمایید اگه من بیام بگم که دنیا این بوده و اون بوده و این میشه و اون خواهد شد، بالاخره باید یه رفرنسی داشته باشم، یه پایه تجربی داشته باشم، من بتونم به چند تا مطالعه مشخص استناد بکنم، این حرفا رو بزنم تا اینکه بتونم یه حرف به اصطلاح قابل اعتنایی زده باشم. اینکه من قدیما این به اصطلاح خاطرات اشخاص رو میخوندم، بعد من دیدم که خاطرات اشخاص خیلیاش ذهنیت خودشونه، اون چیزی که دوست دارن برای خودشونه میگن. تاریخ باید یک عینیتی داشته باشه، بنابراین میشه این برنامه ها رو یه جوری تنظیم کرد، سوالات یه جوری تنظیم باشه که اون ارائه هایی که میشه را تو اون مسیر هدایت کرد. این خیلی مهمه. ما تا تاریخی که داریم مال 100 سال 200 سال 300 سال پیش و یا خاطراتی که داریم بیشتر این خاطراتی است که ذهنیت افراده از دید خودش نگاه میکنه. ممکنه به اصطلاح اون سازمان، اون حکومت با این رفتار مناسبی داشته باشه، بنابراین تجربه خوبی داره. لزوماً اون چی؟ اون منعکس کننده یه حقایق اجتماعی نیست. یه فرقی داره بین تجربه شخصی و حال و احوالات من و تجربیات اجتماعی. اینا رو باید بشه یه جوری از هم تفکیک کرد، مستند کرد و دقیق‌تر سوالا رو پرسید. در مورد اینکه دانشجو چیکار بکنن، شما میگین جوونا و دانشجویان به طور عام یا به طور اخص تو رشته‌ای که من هستم؟
خب میتونم دو تاشو بپرسم، هم تو رشته خودتون فرمایید هم برای ما
برای سرکار عالی آقای مهندس و بیشتر جوونا راه رستگاری من توصیه میکنم. حالا راه رستگاری چی باشه دیگه خودتون بهتر میدونید. خوشبختانه جوونا خیلی الان به اصطلاح اطلاعات زیاد دارن، با هم تو این شبکه‌های اجتماعی با هم ارتباط دارن، دنیا رو بهتر میشناسن و من واقعا خوشحالم که عرشبت که برای حداقل یک درصدشون اطلاعات رو میفهمن، اطلاعات خوب و بد رو از هم میتونن تشخیص بدن، مسیر خوب از هم تشخیص بدن و عرشبه تصمیم بگیرن. حالا ببینین مشکلاتی که جوان ها دارن مشکلات کمی نیست، خصوصا مشکلات اقتصادی ذهنیت ها رو اثر میذاره، تصمیم رو اثر میذاره، دست بچه ها رو برای اون انتخاب خودشون میبنده. این مشکل هست و مشکلی یه مشکلی هست که این باید در سطح کلان به اصطلاح حل بشه. یه مشکلی هم که هست مشکل تصمیم و انتخاب شخصی. من فکر میکنم که جوونا موقع نگاه کنن مسیرهای تجربه شده ای که جواب داده رو بهترین علامت رو بهتون میده. در رشته خودم ببینین من به این نجستم که هر کی در هر رشته ای هست به شرط اینکه خیلی خوب باشه همیشه یه بازار خوب داره. یعنی مهم نیست این که شما مثلا اقتصاددانی به اصطلاح کار آهنگری میکنین، کار هنری میکنین، عرشبت که نقاشی میکنین، مثلا مهندس ساختمان هستین یا اقتصاددون هستین، حسابدار هستین، سعی کنین تو رشتتون بهترین باشین. کیفیت بالا همیشه موقعیت بر شما ایجاد میکنه، حتی در یک بازار بد، حتی در یک بازار کاری که ارتباط داشتن خیش و قم بودن تو به اصطلاح توی گرفتن شغل مهمه، اما کیفیت بازم جای خودشو باز میکنه. عرض دیگه اینا
خواهش میکنم. بابت همین جلسات و وقتی که گذاشتید و
خواهش میکنم.
صحبت‌های ارزنده‌ای که داشتید.
متشکرم.